سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. حکومت کانادا اعلام کرده است که لایحه تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان که پارلمان آن را تصویب کرده است، موافقت شاهی را دریافت کرده است. حکومت کانادا روز گذشته به نقل از مارکو مندسینو وزیر مسئولیت عامه نوشت که تعدیلات قانون اکنون اعمال شده است. کانادا لایحه 3041 و چندین قانون دیگر را اصلاح کرده است تا به سازمان‌های کانادایی اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها را ارائه کنند. به گفته حکومت کانادا، قانون جدید کمک‌های بشردوستانه را توسط سازمان‌های بشردوستانه بی‌طرف بر اساس قوانین بین‌المللی در مناطق جغرافیایی تحت کنترل گروه‌های تروریستی از جمله افغانستان ارائه خواهد کرد. کانادا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد و می‌گوید که آنها قدرت را به زور به دست گرفتند، چیزی که در پرتو قوانین این کشور به حکومت و سازمان‌های کانادا اجازه نمی‌دهد که به افغانستان کمک کند. جرمنی بار دیگر روند پذیرش مهاجران افغان را از روز دوشنبه آغاز می کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت که پس از چند ماه تأخیر صدور ویزا برای کارمندان محلی خود در افغانستان و آن دسته از افغانهایی که جانشان در خطر است را از 26 جون اثر می گیرد. خبرگزاری آلمان به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جرمنی نوشت که اولین گام کمک به کسانی خواهد بود که در پاکستان و ایران منتظر دریافت ویزای جرمنی هستند. در گزارش همچنین آمده که این برنامه در هفته‌های آینده برای رسیدن به هدف اعزام 1000 افغان به جرمنی در هفته گسترش خواهد یافت. در ماه مارچ جرمنی به دلیل جلکاری در این پروسه صدور ویزا برای افغان‌ها را متوقف کرد. پلیس ترکیه از بازداشت یک متهم که گمان می‌رود از رهبران کلیدی شاخه ولایت خراسان گروه داعش باشد خبر داده. پلیس دیروز 23 جون گفت شامل حکومتوف که به ابو مسکین هم معروف است پنجشنبه گذشته در شهر استانبول بازداشت شد. در گزارش ها گفته شده که ابو مسکین مظنون است که مشغول جلب و جذب جنگجویان برای گروه داعش بوده. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2014 اعلام موجودیت کرد که در حال حاضر در بخش‌های از افغانستان، پاکستان، شرق ایران و تاجیکستان فعال دانسته می شود. این گروه تا اکنون مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته است. انتظار می رود اتحادیه اروپا با اردوی اوکراین کمک 3.81 میلیارد دلاری را اعلام کند. قرار است در مورد این کمک ها دوشنبه هفته پیش رو 26 جون نشست در لوکزامبورگ برگزار شود. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه اشتراک خواهند کرد و بحث اصلی آنها کمک نظامی با اوکراین خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا که خواسته بنابر اساسیت موضوع نامش گرفته نشود، با خبرگزاری رویترز گفته که در نشست لوکزامبورگ کمک نظامی تازه با اوکراین تصویب خواهد شد. و دامنه جنگ میان اردوی سودان و جبهه موسوم به واکنش سریع یا RSF گسترده تر شده. در جریان روز گذشته 23 جون تیاره ها شهر خرطوم پایتخت سودان را بمباران کردند و به گزارش خبرگزاری فرانس پرس جنگ کوچه به کوچه ادامه دارد. در چندین روز گذشته جنگ از حاشیه غربی پایتخت به سوی مناطق دارفور و کردوفان گسترش یافته. نزدیک به دو ماه می شود که جنگ به خاطر قدرت ادامه داشته و تنها با نافذ شدن چند مرتبه آتش بس به صورت موقت توقف یافته. بر اساس گزارش رسانه ها در جنگ تا اکنون بیش از 2000 تن کشته شدند و بیش از 2.5 میلیون تن دیگر خانه هایشان را ترک کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. طالبان در ولایت کندهار به کارمندان زن در یک پروژه رسیدگی به پناهجویان دستور دادند که دیگر سر کار نیایند. با گذشت بیش از 7 ماه محدودیت، طالبان هفته گذشته به زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی در کندهار اجازه کار دادند. محدودیت های طالبان بر کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی بانوان در افغانستان همواره با واکنش های بین المللی همراه بوده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های طالبان در ولایت کندهار در اقنامه تازه دستور دادند که تمامی زنان کارمند در مؤسسه ها که با ریاست امور مهاجران و عودت کننده های ولسوالی اسپین بولدک کار می کنند تا اطلاع بعدی در خانه باشند. خبرگزاری رویترز یک نسخه از این نامه را دریافت کرده که در آن یک سخنگوی طالبان در کندهار محدودیت تازه بر زنان کارمند در ولسوالی اسپین بولدک را تایید کرده است. این اقدام طالبان در برابر زنان کارمند با وجود درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد که چهارشنبه گذشته وضعیت بانوان در افغانستان را نگران کننده عنوان کرد به اجرا گذاشته شدند. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان تقریبا هر امکان برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت آنها را از بین می برد.
در بحث‌های منظم با مقامات کنونی افغانستان ما در مورد مشکلات بواسطه صحبت می‌کنیم که آنها با صدور فرمان‌ها و محدودیت‌ها برای خود ایجاد کردند، مخصوصاً بر علیه زنان و دختران. ما به آنها واضح ساختیم که تا زمانی که این فرمان‌ها جاری هستند، این تقریباً دور از احتمال خواهد بود که حکومت آنها از سوی کشورهای عضو جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
ریاست مهاجران طالبان در ولسوالی سپین بولدک کندهار در اعلامیه تازه گفته که مؤسسه های همکار در امور پناهجویان اصول را در هم شکستند که از آنها خواسته شده بود. ماه گذشته مقام های طالبان در کندهار در دیدار با یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی پذیرفته بودند که زنان در مؤسسه های مددرسانی این ولایت کار کرده می توانند. اگلند سپس در توییتر گفت که کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی در کندهار به کار آغاز کردند. تا اکنون شورای مهاجرت ناروی در مورد وضع محدودیت تازه در ولسوالی سپین بولدک چیز نگفته. یک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است رهنمودها برای آنها واضح است، اما اینکه چرا به گفتهش باز بر کار زنان محدودیت وضع شده باید وضاحت داده شود. خبرگزاری رویترز میگوید که دستور تازه طالبان امور عملیات مؤسسه های مددرسانی را متاثر میسازد. در ادامه گفته شده که مؤسسه های غیر دولتی میخواهند جلو بحران بشری در افغانستان را بگیرند و برای تطبیق برنامه های مددرسانی به کارمندان زن نیاز دارند تا بر اساس منشور سازمان ملل متحد به شمول بانوان کمک ها برای همه فراهم شوند. طالبان نزدیک به 7 ماه پیش به جامعه جهانی تعهد سپردند که اصول و لایحه‌ای را در مورد کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی تهیه و تدوین می کنند، اما تا هنوز اقدام برای آن صورت نگرفته.
در همین حال فاطمه مسعود فعال حقوق زنان به این باور است که مفکوره های طالبان هر روز تغییر می کند. جاوید نعیمی با این فعال زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این اقدام تازه طالبان بیانگر چیست؟
این موضوع بیانگر یا نشان دهنده عدم ثبات فکری طالبان در رابطه با مسائل زنان است. نشان دهنده ای است که موضوع زنان، مسئله حقوق و هویت زنان برای طالبان اصلا ریشه در فکر اونا نداره، ریشه در نهاد و حکومت و سازمان اونا نداره. به این لحاظ است که بسیار متزلزل است و هر روز تغییر جهت میده و طالبان نمیتونن تصمیم بگیرن در رابطه با زنان، چون چیزی که در فکر و اندیشه طالبان در رابطه با زن حک شده او را دنیا قبول نمی کنه، او را انسانیت قبول نمی کنه، او را اسلامیت قبول نمی کنه. و چیزی که طالبان می خواهند او را بر دنیا نشان بتن که ما خوب هستیم، یا به اصطلاح عام که دنیا را یک قسم مشغول نگه کنن که بله ما مشغول ساختن بعضی برنامه ها و پلان ها به خاطر حقوق زنان هستیم، یک دستاورد است یا یک قدم است که اینا در نهایت به ناکامی کشانده میشه، چون یک مسئله جدی برای طالبان نیست. یک موضوعی که جدی نباشه، یک موضوعی که ارزشی نباشه، معلوم دار است که هر روز متغیر است و ثابت نیست.
خب حالا با این اقدام اگر در آینده هم توافق برای کار زنا در مؤسسه های غیر دولتی صورت بگیره، باز هم فکر میکنین طالبان هر گونه دست باز دارن برای بستن زمینه کاری اونا؟
اصلا شک ندارم که طالبان به خاطر متوقف ساختن هر نوع کار و فعالیت زنان تلاش میکنن. شک ندارم که طالبان به خاطر پیشرفت زنان، به خاطر دادن فرصت به زنان، از هیچ محدودیتی، از هیچ نوع سختگیری دریغ نمیکنن. شاید یک چیز موقتی را اعلان کنن که مؤسسات میتونه زنان را استخدام کنه، مؤسسات خیریه، مؤسساتی که در رابطه به کمک رسانی هستن، زنان کار کنن، چون باید زنان کار کنن. اگر زنان کار نکنن، برای قشر آسیب پذیر افغانستان که در طول جنگ ها زنها بودن، چطور کمک رسانی میشه؟ این بر خود طالبان سوال است. مردها برن به زنها کمک رسانی کنن، کمک رسانی خب به اساس یک سروی میشه، به اساس یک معلومات دقیق از ساحه و از منطقه میشه، به اساس ترتیب و تنظیم کردن مصاحبه ها و معلومات جواب ماوری میشه. آیا مردها برن با زنها؟ ایراخ طالبان بیاز و اجازه نمیده. زنها اگر کار کنن، این بر طالبان سوال است. طالبان در یک جای بین نیمی مسئله گیر کردن که چطور بروی باورهای غلط خود پای بمانن و از او گذر کنن و چطور قبول کنن که زنها برن کار کنن و در این میان گیر کردن.
و در نهایت در نتیجه وضع محدودیت بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی، زندگی مردم در شهرها و روستاهای افغانستان تا کدام حد آسیب دیده؟
افغانستان و مردم وابسته به کمک های بیرونی بودند در طول سالهای سال. این را هیچ کسی انکار کرده نمیتونه. کمک های بیرونی اگر قطع شود، یک تاثیر بسیار منفی به زندگی تمام مردم، نه تنها روستاها بلکه به سطح شهرها هم یک تاثیر منفی داره. وقتی مؤسسات کمک رسان، مؤسسات خارجی، مؤسسات بین المللی زنها را در ترکیب خود نداشته باشند، اونا به یک موضوعی که بسیار متعهد هستند، جندر منستریمینگ یا مو جریان سازی و برابری جندر است، که هیچ وقت یک نهاد بین المللی در یک کشور کار نمی کنه که در اون مسئله جندر ناقص باشه و خود اون نهاد کسی باشه که یا سازمان باشه که عامل نقض این مقرره باشه. من فکر می کنم کار نکردن زنها در نهادهای خارجی، غیر مؤسسات غیر دولتی، هم تاثیر منفی به جریان خدمات اون نهاد داره، هم تاثیر منفی بر اقتصاد کشور داره و هم تاثیر منفی بر زندگی اجتماعی مردم داره و یک پیامد بسیار سو و منفی داره.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی.
دیدن جایزه خدمت گرفتی. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است، وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتری به آنها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد با لباسهای ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخوشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی می گوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است. حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زنم زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا علاوه بر دیگر اعضای خانواده شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
زیاد دلم تنگ میشد، گریه همه کدوم. ما منسان هستیم آخر خوره پدر بریم. اما اقدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگو شما فقط تنها کار کنید. نمی وظیفه تو نسید. نه دیگه آوری یک آرسی رفتن. هر معاملی که میشد یک لباس فیل نمی پشت. مصوبی که کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمی کنید. پس صوب میشد. پس امو تندور تاوا پس امو بار کدر کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند به ازدواج بدید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایورانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن با وجود که بچه شانم خورد بود و از اوی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه افراد فامیل همون قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها رو به درستی انجام دادن نمی تانست، خوره لطکوب می کردن و خود بچه می رفت و دیگه ولایات یا می رفت و ایران بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن، به اثر کارهای شاقی زیاد لطکوب زیاد یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی کرده، تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه. او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن. در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلای از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوبیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش، در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مرداشان اگر این شوهر یک توپ تکر میاره بر کل زنا و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که بسیار زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات، بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرفای معصومه یک تن از زنان افغان است و می افزاید:
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شو کار میکردم، مثل امو رابر واری خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر نابشا می بردارد، شوهر که در خانه شوهر خود کرد باید از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کنه کار کنه و به وقت واده خودم خیر خانه جوران است، هم گلداری خود، هم مالداری خود پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم اسمی خود می نکتوی کردیم سیتا که اولاد داره کار من دازیم سرش پامیده و به دقت کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه قضیز نرکنی پاسسه بکن آدم آدم میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحاتی را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است و تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال ازی سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و واضح کرده. باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ماره که ما دیدیم چی گفتن مرگم شو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش بر چی مانه میرم،
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد، برای پیش برده مسئولیت ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها، بان هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
4 عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میام، یک دو تای دیگه هم دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. من صبح که میرم می پیش من میارم پمپرش میکنم، نانش میدم، پای در دستم بچه میج گشتم همیت. خستگی خدا را خواهم خواهد زلم ایشم خواه از خاطر بچه ایم از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواه صد کار داره. مثال ترکاری پاکدن باشه، یگان برنج پاکدن باشه، یگان اتوکاری کالاخت کدن. عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ که میای هم دختر خدا بر میداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس سر داد دستت بگم این کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، زود داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شد قدر میکنه، آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزن. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه مم کم کم از مگشتانده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشون دمی یک سال دو سال مرده کشت دروست، تا امروز مرگ 3 ماه خوشون در جای افتاد، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا سات مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمیزنم، خدا یکیست که من عزت احترام خوشو رو کرده، حال شکر خدا خود من متسنو دادم، قدر من مفهم، جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
چرا بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید ابزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می کردند.
خانم صالحی دشرو تشکر میکنم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر یک مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری میدانن؟
من فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردان ما این تفکر را دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد مقرر شد.
ای خانم ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثال های را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر ما خانم دیگه میگیریم کار کن، یا خودت مکلف شد یکی از خواهرات رو بیار کارخانه ما رو انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر ما بون و اینو یک دختر بیکاره پس به خانه پدره، از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی من مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بدون اینکه شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده. شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست من یک زن نو میگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند، چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش را داریم. بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی او مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقل را داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتان. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت‌هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می‌دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یارو نگهدار.
اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان‌ها را مطالعه می‌کنیم.
زلزله می‌شناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف و یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می‌شود. زلزله سه علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل با وجود می‌آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش پیشانی. موضوع آتش پیشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پیشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پیشانی این منطقه محسوب می گردد. بعد میایم زلزله های پلوتونیک. در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موازی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه‌تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود، پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و راهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویر از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج با امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه می رسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از در دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد که بسیار تخریبی می باشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل می توانیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد می شود. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، هم و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می‌خوانند مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب‌های تون در مسیر دریاها می‌تواند یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی. امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزانتر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین هست که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را میتوانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می‌رود مقدار زیاد انرژی را تولید می‌کند. باتری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می‌کند و همچنان در حال حاضر کارخانه‌های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه‌های صنعتی را وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می‌شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 هم نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمقان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب میتونستند چوبان نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیره نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می‌گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم‌الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شده می‌شود. که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می‌رود و همچنین به صورت خام در کارخانه‌های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می‌شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن منازل استفاده می‌شود. در ساختن مرکبات شیمیایی از آن استفاده می‌شود. و همچنان می‌تونیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه‌های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره‌های گاز طبیعی می‌باشه. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می‌رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه‌های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می‌شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ تور. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می‌رود و همچنان میگن در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست میآید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هست. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می‌رفت، ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می‌باشد، از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می‌باشد. آسیا. ذخیره‌های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است، در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن‌های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه‌های ذوب و آهن از آن کار می‌گیرند. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی. مهمترین این منابع چی زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکه های تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده میشه. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده میشه. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، میسر توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مصرف کنندگان گاز در جهان به شمار می‌روند. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته‌ای دارند عبارتند از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن می‌باشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان می شود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت می گیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست؟
بحث در زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی به فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی و غیره است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمان می‌باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مساوی می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک ها، سلواک ها، فولندی ها، سوربی ها و غیره با آنچه تکلم میکنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارند و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه به وقت خدایی تختیر میشه مانند لیتونی، لیتوانی، فرسیس قدیم. زبان هندی و اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلدش میباشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می‌باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می‌باشد. پس زبان هندی و اردو می‌تونیم بگیم که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میدهه که یه تصویر میتونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان می رسد. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یک تا و نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را
با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.